هر برنامه‌ای که میخواد اجرا بشه تو این حوزه حتما توانمندسازی مرزنشینان هم باید جزش باشه اولا. ولی در کلان ماجرا موقعی که شما سیگنال قیمتی غلط میدی به بازار و به صادر کننده و وارد کننده، نتیجه این میشه که مثلا 70% مردم میشن دلال و آرزم خدمت شما قاچاقچی در مناطق مرزی. اگر شما سیگنالینگ تو درست کنی، یارانه ها رو حذف کنی و به خود افرادی که مستحق یارانه هستن بدی و یه کارهای کلی از این دست انجام بدی، این 70% دیگه میشه 10%. با 10% و 5% میشه برخورد کرد، ولی با 70% نمیشه برخورد کرد. اما سیستم ما در حقیقت قاچاق پرور شده، یعنی یه زیستبوم مناسبی برای قاچاقچی هم فراهم کردیم. این بازی رو اول باید به هم بزنیم. افرادی که براشون سرسه میکنه قاچاق کردن به چه از نظر صادرات چه از نظر واردات، اینها آرزان به خدمت شما کم بشن، با اون تعداد محدود میشه برخورد کرد. و این هم مد نظر داشته باشیم که این تهاجرچی ها یه فرصت هم برای ما میتونن باشن توی شرایط تحریم.
ممنونم آقای دکتر.
تحت ساماندهی مناسب قرار بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رهبر، استادیار محترم دانشگاه بالیسینا همدان، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید. خدا یار
نگهدار. زنده باشین ان شاء الله. در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد به مناسبت سالگرد تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آقای دکتر هاشم مظفری مدرس محترم دانشگاه استان اردبیل به ما پیوستند. آقای مظفری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام جناب اجازه و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مظفری، موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برخی از کارشناسان معتقدند که باید نگاه سیستمی بهش بشه. مثلا پیش از جناب علی آقای دکتر رهبر گفتن که خب ما داریم مبالغ بسیار کلانی یارانه ی انرژی میدیم به تولید ما و این خود به خود این گپ یارانه ی انرژی با اختلاف قیمت زمینه فساد رو فراهم میکنه. خب عین همین اتفاق تو حوزه قاچاق داره میفته. خب ببینید، ما اگه بخوایم اصلاح کنیم این حوزه رو، نیاز به یک جراحی است. جراحی مال بدنی است که استیبل باشه و بشه او رو جراحی کرد. بدن بیماری که قند داره، دیابت، فشار خون داره، هزار و یک مشکل داره، خب این زیر تیغ جراحی دوام نمیاره. اگر ما بخوایم سیستم رو به این شکل که برخی معتقدن باید مثلا قانون هدفمندی اجرا بشه، قیمت عاملای انرژی به سمت واقعی شدن حرکت کنه و این فاصله ها و رانت ها حذف شه تا ما بتونیم با قاچاق مقابله کنیم، آیا راه میانه ای وجود داره که ما با همین قانون یا قانونی که داره اصلاح میشه و همین ضوابط اجرایی بتونیم جلوی ورود قاچاق و یا حتی قاچاق معکوس رو بگیریم یا خیر؟
خدمت عرض کنم، خود قانون که مصدر شده مشکل نداره. اونی که مشکل هست، ما در بحث اجرای این قانون مشکل داریم.
خب
حالا من یه پرانتز باز کنم. ما بحث کالاهامون خب سوبسیدیار هست.
خب
مثلا بنزین از کشور ما پاسار میشه به کشورهای همسایه ما.
درسته،
به دلیل اختلاف قیمت که اونجا وجود داره.
بله،
بحث کالا ذاتا ممنوعه. یعنی مثلا میگیم مثلا مواد مخدر ورود و خروجش ممنوعه، یعنی دیگه باید باش مبارزه بشه. برخی کالا اینگونه نیستن، یعنی به سبب اینکه کالا از لحاظ قیمت، از لحاظ کیفیت، مصرف کننده که میخواد دریافت کنه خوب هست، اینو طلب میکنه. شما هر کجا دیدین مصرف کننده تقاضا میکنه کالا رو، که اصلا دنبالش یه سری افراد هستن که از این ذریعان سوء استفاده کنن. ما نمیتونیم مثلا بدون توجه به بحث رقابت، بدون بالا بردن کیفیت این کالاها، بگیم خاطر این قاچاق در انجام میشه.
بله،
لذا باید مشخص کنیم که کدوم کالاها ورودش به کشور باید مثلا ممنوع باشه.
خب
میگیم ما از لحاظ فرضاً سلامت مردم مثل سیگار، مثل مشروبات الکلی، مثل مواد مخدر اینا مشکل دارن.
بله،
برای کالا من میگم که خب واحدهای اقتصادی ما، واحدهای تولید ما باید موظف باشن که کیفیت کالاشون ببرن بالا، تا مثلا فرضاً مردم از کشور همسایه مثل مثلا ترکیه خرید کالا انجام ندن، یا از اینجا مثلا قاچاق به اینجا انجام نگیره. من در یه استان مرزی زندگی میکنم مثل استان اردبیل.
بله،
شما در استان اردبیل به سبب اینکه با یک کشور همسایه هستیم، با مثلا کشور اوراسیای همسایه هستیم، طبیعتا یه سری جذبه‌های اینجا هست که کالا به کشور من وارد میشه.
درست،
و نیاز هست که من اینو خریداری کنم. من مصرف کننده سعی میکنم با کمترین قیمت بهترین کالا رو خریداری کنم. خب شما هر قانونی هم بذارین خلاف این قاعده باشه، قطعا اون قانون اجرا نخواهد شد.
بله
جناب آقای راسخ، ما بعضی قوانین نوشتیم در اتاق‌های بسته، ولی در عمل می‌بینیم که اتفاق نمی‌افته.
درسته،
کسانی که در مرز نشستن دنبال درآمد هستن. شما زمانی که درآمد بهشون ندیم، اینا میرن دنبال ورود کالاها به صورت غیر قانونی.
بله،
خب از یه طرف هم خب این مسئله مشکل خاص خودش داره، که الان گردخشون بهش اشاره میکنم که موانع که ایجاد میکنه برای در واقع سرمایه‌گذاری برای اشتغال و بحثی که در حوزه اقتصادی وجود داره.
بسیار خب آقای دکتر مظفری همراه ما باشید. آقای منصفی، آقای مظفری هم معتقدن که سیستم بایستی بهینه بشه، یعنی ما یه جورایی این اختلاف رانت رو بایستی از بین ببریم تا قانون هم بشه اجرایی کرد. خب از بین بودن این اختلافات، یعنی این فاصله ها یا گپ ها، مثلا اگه ما قیمت سوخت رو واقعی کنیم به زندگی مردم فشار میاد. ما میخواییم این مشکلی رو تو مرز حل کنیم، اما در داخل کشور اقتصاد داخل رو دوچار تلاطم میکنه. چه باید بکنیم آقای دکتر؟
همین نکته. ببینین الان در نظر بگیرین، مثالش رو سوخت میزنیم دیگه، اگر سهم کل سوخت کل کشور رو بگیریم عدد 100، نهایتا بحث قاچاق سوخت میشه 10% تو شهرهای مرزی. یه حرکتی که میخوایم مثلا میگم انجام بدیم، البته حالا یا حذف یارانه ها یا اینکه بیایم متغیرهای انرژی رو تغییر بدیم، اون 10% تاثیرگذار میشه رو اون 90% که روی کل جامعه اثرگذار میشه. ما اگر بیایم این حرکت انجام که اون 10% قاچاق رو بگیریم که داره قاچاق سوخت انجام میشه، 90% معیشت، خب خودتون میدونید یه مقدار بخوایم قیمت سوخت تغییر بکنه خیلی از مسائل تغییر میکنه.
چی کار کرد به نظرتون منصفی؟ خب
بهترین راه حلش این هستش که شهرهای مرزی و برنامه‌ریزی و اشتغال زایی بکنن، یعنی انگیزه ایجاد بکنن.
آخه کی کدوم سرمایه گذاری میره شهرهای مرزی و منطقه مرزی؟ ما معافیت مالیاتی هم داریم اما این کارو نمیکنن.
خب دلایلش چی هستش؟ زمانی که میرن شهرهای مرزی، ببینید یه سرمایه گذار که میخواد بره تو شهرهای مرزی فعالیت بکنه، خدمتتون عرضم متغیرهایی مثل حمل کالا هستش به مرکز ایران. من نظرم این هستش که افرادی که خود دولت میخواد برنامه ریزی کنه تو بحث ایجاد اشتغال تو شهرهای مرزی، هدفمندیش روی بحث صادرات باشه. یعنی افرادی که توی بحث کارآفرینی میکنن در شهرهای مرزی نزدیک به کشورهای اطراف هستن، روی بازارهای اونا فعالیت بکنن که مقرون به صرفه باشه، نخوان کالای تمام شده خودشونو با یه قیمت بالاتر بیان در مرکز و یا شهرهای ایران بخوان توزیع بکنن. چیز متغیر توی قیمت هزینه حمل و نقل ها هستش. در شهرهای مرزی به علت اینکه فاصله حمل و نقل تا مرکز یا شهرهای اطراف زیادتر هستش، طبیعتا خب کرایه حملی که بهش میخوره بالاتره، رو قیمت تمام شده تاثیر میذاره. ولی اگر افراد با این هدف که بخوان تو بحث صادرات فعالیت داشته باشن، تقویت بشن و دولت حمایت بکنه، یعنی اون موانعی که تو بحث گرفتن مجوزها و اشتغال زایی ها برطرف بشه و واقعا به تمام معنا حمایت بکنه از سرمایه گذار، کارآفرین، تولید کننده و با دید صادرات بخوان قدم بردارن، مطمئن باشین که این کار موفق بشه. سرمایه گذار میاد فعالیت میکنه چون دیدش بلند مدت هستش، هدف صادرات هستش، با هدف ارزاوری به کشور هستش. این کار انجام بشه به نظر من موفق تر میشه. چرا؟ چون افراد بیشتری هم میتونه شاغل بکنه. ولی الان شما اگه دقت بکنین، بسیاری از افرادی که حتی کشاورز هستن، زمین دارن، آب دارن، فعالیت دارن میکنن، به علت اینکه یه فصول خاصی شروع میکنن به کشاورزی، بعد از اینکه فصولشون تموم شد، کار کشاورزیشون یا اون تایمی که میخواد محصولشون به بار بشینه، میان در شهرها دارن فعالیت میکنن، کار میکنن. خب اگر این فعالیتی که اون فرد یا افراد میخوان بیان در مرکز یا استان اونجا فعالیت بکنن، در همون شهر خودشون در مجموعه های تولیدی یا کارآفرینی که اونجا هستش بتونه فعالیت بکنه، به راحتی ما میتونیم جلوی انگیزه انجام دادن قاچاقو بگیریم. این مسائلی هستش که باید روش برنامه ریزی دولت به راحتی انجام بشه.
ممنونم آقای دکتر مظفری. به نظر میرسه که حمایت هایی که آقای منصفی بهش اشاره کردن، ایجاد زیرساخت های این چنینی که به حال زمان میبره درست بشه و ما شاید هنوز نتونستیم در مناطق مرزیمون، در مناطق محروممون این زیرساخت ها رو ایجاد بکنیم. حتی ما تو مناطق آزادی هم که ایجاد کردیم، مناطق آزاد و لخت و اور داریم دست فعالان اقتصادی که خودشون این کار رو انجام بدن. به نظر میرسه که انگار اگه قاچاق به کشور بشه هزینهش کمتره تا اینکه بخوایم حمایت بکنیم، زیرساخت ایجاد کنیم بدون سرمایه گذاری، بدون سرمایه ای برای سرمایه گذاری توسط دولت در ایجاد زیرساخت ها. اینطور نیست؟
بله، دقیقاً اونجوری هست. بعد حالا یک نکته هم در واقع اینجا باید بهش توجه کنیم. من باز برمیگردم به صحبت اولم.
بله.
ما باید ریشه اینکاسا رو متوجه بشیم.
خب.
حالا یکی دو تا کالا که دولت یارانه میده اونا رو بذاریم کنار.
بله.
مثل سوقی که در واقع دوست اشاره فرمودن که دولت یارانه میده 10-20% هم کاسا میشه. من میگم غیر از دو سه تا کالای حالا یارانه دار بقیه کالا هم به کشورمون، حتی بین استان مثلا با ایراسه. شما مثلا در استان اردبیل ما یه دفعه گام کاسا میشه. یعنی به دلیل اینکه قیمت در استان اردبیل پایین‌تر مثلا فرضاً استان زنجان هست،
بله.
یا در استان تهران هست، از اینجا کاساق میشه به اونجا. یعنی کاساق الزاما برون مرزی نیست.
بله داخلی هم هست. بله.
آفرین. شما هر کجا دیدین که جذبه است برای دریافت سود، قطعاً یه سری افراد دنبال سود خواهند جست. ما باید این ایجاد تعادل کنه بین عرضه و تقاضا. شما زمانی که عرضه‌تون کمتر شد، یه سری افراد سعی میکنن که اون عرضه رو کوروش کنن. متقاضیان وجود دارن که کالا رو فقط درخواست کنن. موقعی که میخواد درخواست کنه کالا به دستش برسه. اگه شما از مزارع قانونی اجازه ورود این کالا رو بهش ندین، قطعا از یه راهی غیر قانونی وارد کشور خواهد شد. وارد اون منطقه خواهد شد. ما تو کشور این نظر میکنن که بایستی ببینیم که آقای واحدهای اقتصادی همین که مستقر هستن، حالا نمیخواد سرمایه‌گذاری زیاد انجام بگیره. در منطقه مرزی شما که سرمایه‌گذاری انجام بدین خیلی بهتره. ولی در کوتاه مدت که نمیتونین کار انجام بدین. میگم همون که سرمایه گذاری کردن اگر بدون که واقعا سود هر کجا هست اینجا قطعا خواهند زد. شما در منطقه مرزی کدوم تسهیلات اضافه از مرکز مثلا پایتخت یا مرکز کشور یه منطقه مرزی دادن انتظار داشته باشید که سرمایه گذار بیاد اونجا سرمایه گذاری انجام بده؟ من میگم همون سرمایه گذار موجود در کشور، فرق نمیکنه در مرز باشه در واقع داخل کشور باشه، همون سرمایه گذار بتونن توان رقابتی خود رو بالا ببرن. چرا میگیم پوشاک از مثلا ترکیه میاد به ایران؟ شما بگم بپرسیم یک میگه آقا کیفیتش بالاست، دو قیمتش نسبت به داخل کشور از این فقط غیر از این اصلا غیر از این چیزی نمیتونه باشه. یعنی متقاضیان ما بر مبنای صلاحیت و درآمد خود و بر اساس خواسته خود کالا رو درخواست میکنن. شما در داخل به واحد اقتصادتون ببینید آقای واحد اقتصادی میخواید روی پای خودت وایسی، باید توان رقابت خود رو ببری بالاتر، باید کیفیت کالای خود رو ببری بالا. ما به جای اینکه فشار بیاریم به مصرف کننده که آقا چرا این کارا رو میخواید خریداری کنید، حتی چرا فشار میاریم به اون کسی که در مرز نشسته مثلا کارا داره، حالا کولبر هست یا کسانی که در واقع با درآمد ناتون کالا رو وارد کشور میکنن، به جای اینکه با اونا مبارزه کنیم بیان با کسانی که در واقع در کار تولید هستن به اونا بگیم که آقا شما دنبال تولید کالای دارین که با کیفیت باشه.
خیلی متشکرم.
هر کالایی میتونه در واقع در این زمینه شکل بگیره، کالاهای اساسی، کالاهای غیر اساسی. به نظر من، حالا ببخشید من یه استدلالی کنم، به نظر ما تا زمانی که به تولید داخلی خودمون اهمیت ندیم، تولید کنندگان ما واقعا خودشون رو در صف اول خدمت، در صف اول رقابت ندینن، انتظار مبارزه با قاچاق به نظر من
انتظار شاید بیهوده باشه. متشکرم آقای دکتر مظفری، مدرس محترم دانشگاه استان اردبیل، براتون از این موفقیت بکنم.
ممنونم.
خداحافظ. آقای مسکنصفی، جنبندی شما رو بشنویم. در نهایت آیا اصلاحیه‌ای که الان داره فکر میکنم به روزهای نهایی خودشو طی میکنه در شورای نگهبان و به زودی ابلاغ خواهد شد، این اصلاحیه واقعا چقدر میتونه کمک کنه که ما نگاهمون حداقل سیستمی باشه، حالا ولو اینکه ما نتونیم بعضی از سیستم‌ها رو تغییر بدیم؟
خدمتتون عرضم که توی اصلاحات مطمئنن نکات بروز دیده شده، بحث قوانین بروز و تخلفات بروز دیده شده، ولی امیدوارم واقعا تو بحث اجرایی که میرسه دستگاه های مجری برنامه و متولی مبارزه با قاچاق کالا با هماهنگی بیشتر، با کمتر دست انداز انداختن برای همدیگه، واقعا بتونن دست در دست هم بدن و جلوی پدیده قاچاق رو بگیرن. فقط یه موردی که هستش تو این قضیه این هستش که چون ما الان یه مشکلی هست، این حالا این نقد هستش من صحبتشو میکنم. ببینید همونطور که در ابتدای صحبت آقای دکتر اجتهادی صحبت کردن، ما یه سری از سامانه هامون نواقص داره و باگ داره،
درسته؟
که تا میاد اجرا بشه زمان میبره. تو این محدوده اگر فردی پروندهی براش تشکیل بشه و کالایی ازش توقیف بشه به زن حال قاچاق، تا بیاد اینو اثبات کنه که این مشکل وجود داشته و مثلا باگ سیستم جامعه انبارها یا فلان قسمت از این مورد بوده، نمیتونه حق خودشو به اثبات برسونه. تو این نکته یه چالشی هستش که باید تو اینجا دیده بشه که اگر سامانه به هر دلیلی مشکل داشته و قبل از اون زمان این فرد اقدامی توش انجام داده و تونسته مسائل و مشکلاتش رو بروز بکنه و نمیخواسته تخلف بکنه، اینو بتونه مسئولین شعب تعزیرات با دید مثبت کمکش بکنه، چون خیلی از افراد به علت همین سامانه ها به مشکل خوردن متاسفانه محکوم شدن.
خیلی متشکرم آقای مهندس حمیدرضا منصفی، کارشناس محترم حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از اعضای محترم انجمن واردکنندگان لوازم خانگی ایران، از حضورتون در استودیو متشکرم.
خواهش میکنم، سعادتی بود در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودیم.
خیلی متشکرم و از شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
متشکرم از توجه همتون که شنونده پخش رادیو اقتصاد بودید. دست مریضات و خدا قوت میگیم به همه هموطنان و ساکنان ایران عزیزمون که صبورانه برای آبادی و سربلندی وطن عزیزمون از جان و دل مایه میگذارید.
انقدر رو میکنست تو دامنه میشه لال لال لالایی و چی تازه از خاک تو میشه تا خدا یه جهان جاده رویایی کشی. اسم تو شبیه اسم مادره، به دلم عشق همیشگی میده، منو با اسم تو میشناس جان، نامت انگیزه زندگی میده. با تو قلبم I'm دریاست توی دستا سهرا وقتی کایم در با تو اینقدر زیباست.
قطار امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز در بخش اول به ایستگاه پایانی رسید. تا همراهی دیگر در پناه خدای مهربان باشید. لطفاً مراقب خوبی ها و سلامتیتون باشید.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
من هستم از شهرستان راسک و بخش زرخیز پیشین که قطب کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آگ‌آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما می توانید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
تعاون، نقدینگی، ترازنامه، یارانه، ارزش افزوده، همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی.
اموال و دارایی برای بشر همیشه مهم بوده و هست، اما این اموال همیشه به صورت سالم و در یک کیفیت و قیمت ثابت نمیمونن و با گذشت زمان دچار تغییر میشن. حتی اگر اصلا از اون دارایی استفاده هم نشه و یا به بهترین نحو مورد استفاده قرار بگیره. استهلاک کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش مدام یک داراییه. در حقیقت انتظار میره با گذشت زمان از کارایی دارایی‌های ثابتی که در کسب و کار یا زندگی روزمره استفاده میشن کاسته بشه. مثلا یه چکشی که سالیان متمادی مورد استفاده و کار قرار میگیره، بعد از چندین سال در اثر ضربات مکرری که در طول زمان بهش وارد شده دیگه کارایی اولیه رو نداره و حتی ممکنه کنار گذاشته بشه. یک مثال عینی تر، ماشینی که می‌خریم تا 5 سال اول به صورت مفید و با خرج جزئی کار می‌کنه، اما بعد از طی کردن این مدت ممکنه کیفیت اولیش رو از دست بده و خرج‌های سنگینی رو روی دستمون بذاره. دارایی‌ها به طور کلی به دو دلیل دچار استهلاک میشن. استهلاک طبیعی، برای مثال چرخ‌های یک دوچرخه بر اساس مسافتی که طی کرده سایش پیدا می‌کنه و ارزشش رو از دست میده. دو، کهنگی. دارایی‌ها وقتی با مدل‌های جدید جایگزین میشن هم ارزش خودشون رو از دست میدن. مثلا گوشی‌ای که سال پیش وارد بازار شده، امسال ارزشش کمتر شده چون مدل جدیدی به بازار ارائه شده. هزینه استهلاک هم عیار مهمی در خصوص شرکت هاست، چون مدیران شرکت ها با اندازه‌گیری میزان استهلاک تجهیزات برای آینده و مسیر شرکت میتونن بهتر و دقیق‌تر برنامه‌ریزی کنن. چند روش محاسبه برای هزینه استهلاک وجود داره که چند نمونه رو به طور مختصر بیان می‌کنیم. 1. روش استهلاک خط مستقیم. این روش رایج‌ترین و در عین حال ساده‌ترین روش محاسبه است. فرمولش هم به این صورته: ارزش متعارف دارایی منهای ارزش باقی مانده دارایی تقسیم بر عمر مفید دارایی. 2. استهلاک کاهشی. این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیره که استهلاک دارایی ها در سالهای پیش رو سریع تر باشه. فرمولش هم به این صورته: ارزش اولیه دارایی ضرب در عامل تقسیم بر عمر مفید.
روایتی از طلوع مهر بی پایان اهل بیت علیهم السلام در دل فرزندان رشید این دیار، برای آنان که روشن کردند مسیر مقاومت، شجاعت و شهادت را.
هر وقت در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، وقتی که به صورت بسیار مضطری هیچ کاری ازمون بر نمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشتیم.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سردار رشید حاج قاسم سلیمانی، راوی طلعت روزی بی پایان حضرت مادر.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو.
طلوع بی پایان، نهم تا شانزدهم دی ماه 1400، ساعت 17، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.